بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 60، سطر 16 هم از جلد اول. نصف ما یلحق المقادیر او جنسها من المناسبت و المساوات و الاعداد من الزوجیت و الفردیه و الحیوان من الصحت و المرض. بحثمون در اعراض ذاتی بود. عرض کردیم که ذاتی به دو معنا در منطق گفته شده، یکی ذاتی مقوم و دیگری ذاتی که خارج از ذات هست و از حقیقت ذات گرفته میشه و بر ذات هم میشه، که ما اسمش رو اعراض ذاتی گذاشتیم. و ما گفتیم که چون ذاتی مقدم رو در فصول قبل تعریف کردیم، دیگه در این فصل به ذاتی مقدم نمی پردازیم، بلکه به ذاتی که به معنای دیگر است، یعنی عرض ذاتی توجه می کنیم و عرض ذاتی رو معنا می کنیم. عرض ذاتی عبارت بود از محمولی که بر موضوعی هم می شود و از حقیقت همون موضوع هم به دست می آید. این تعریفی بود که مصنف کرده بود. بعد ما بعد از اینکه این تعریف مصنف رو توضیح دادیم، به تعریفی که قدما برای عرض ذاتی کردن رسیدیم و گفتیم که عبارت از محمولی است که موضوع در حدش اخذ می شود. یعنی اگر محمول رو بخوام تعریف کنیم، موضوع رو در حدش اخذ می کنیم. این تعریف رو ما رسیدگی کردیم، گفتیم اگر مراد از موضوع موضوع قضیه باشه، تعریف ناقص که باید تکمیل بشه. اما اگر مراد از موضوع موضوع علم باشه، تعریفی کامل و احتیاج مکمل نداره، که توضیحش گذاشت. حالا میخوام برای اعراض ذاتی مثال بزنیم. چند تا مثال ذکر میکنم، بعد دو مرتبه باز می‌فرمایم که این مثال‌ها مثل مثالی است که در بین منطقیین رایج است. یه مثال دیگه هم اضافه می‌کنند. مثال‌هایی که اول خودشون می‌زنند مثال‌های چندان معنوسی نیستند. یعنی مثالی که رایج بین منطقیین مثال معنوسیه. لذا بعد از اینکه چند تا مثال زدن، دو مرتبه اون مثال معنوس رو تذکر میدن، ولی احتیاجی به اون مثال نبود. چند تا مثال زدن دیگه تشخیصی مثال لازم نبود. مثال هایی که میزنن مثل مناسبت. مناسبت در مقدار حمل میشه و عرض ذاتی مقداره، منتها مقدار باید دوتا باشه، با هم مقایسه بشن. وقت بر این دوتایی که دارن با هم مقایسه می شوند، عرضی که عبارت از مناسبت هم بشه. میلا بر یک مقدار مناسبت اطلاق نمی شه. دو مقدار باید با هم مقایسه بشن تا برشون محمولی که عبارت از مناسبت هم بشه. یا مثلا میگیم مساوات. مساوات هم همینجور، بازم دو تا مقدار رو باید موضوع قرار بدیم، بعد مساوات رو محمول اونها بگیریم. این در باب مقادیر دو مثال زده، یکی مناسبت یکی مساوات، که هر دو عرض ذاتی مقدارند. البته مناسبت و مساوات رو عرض ذاتی جنس مقدار هم می شود گرفت. مقدار نوعی است از کم و عدد نوع دیگر. جنس هر دو همون کمه. شما می توانید مساوات رو یا مناسبت رو عرض ذاتی قرار بدید برای مقدار، و می توانید عرض ذاتی قرار بدید برای کم که جنس مقداره. هر دو می توانید عرض ذاتی رو بپذیرن و عرض هم عرض ذاتی، یعنی تعریف عرض ذاتی برش منطبقه. شما بدون اینکه احتیاج به وساطت واسطه داشته باشید، وقتی دو مقدار رو با هم مقایسه میکنید، میتوانید برشون مناسبت رو یا مساوات رو حل کنید. پس از حقیقت موضوع شما این عرض رو به دست میارید بدون اینکه احتیاج به زمینه ای از خارج داشته باشید. بنابراین عرض میشه عرض ذاتی، یعنی عرضی که مربوط به ذات موضوعه و احتیاج به وساطت واسطه نداره، تا بشه عرض قریب. مثال دومشون مثالیش مربوط به اعداد. ما واسطه قرار نمیدیم، ما مستقیم مناسبت رو یک بار بر مقدار آرزو میکنیم بدون واسطه شدن کم، یک بار بر کم آرزو میکنیم بدون واسطه شدن مقدار. خود این دوتا مستقلن معروض قرار میشه، هیچ کدام رو واسطه دیگری ما قرار نمیدیم. یک بار مناسبت و مساوات رو بر دو مقداری که سنجیده میشن مترتب میکنیم، یک بارم بر دو کم میشه و هم سنجیده میشن. اصلا کاری به مقدار رو اینها نداریم. یه بار کم رو که جنس مقداری ملاحظه میکنیم موضوع قرار میدیم، یک بارم خود مقداری. اینطور نیست که ما وقتی مقدار رو موضوع قرار دادیم کم رو واسطه بگیریم یا به عکس. دو تا مثال موضوع های مستقل و جدا دارن، یکی موضوع عبارت است از کمیت، یکی موضوع عبارت است از مقدار. مناسبت و مساوات هر دوشون گاهی بر مقدار عارض میشن، میشن عرض ذاتی مقدار، گاهی بر کم عارض میشن، میشن عرض ذاتی کم. هیچ کدوم واسطه دیگری نمیشن. این یک مثال. مثال دوم ایشون مربوط به اعداده. میفرماین که عدد رو معروض زوجیت یا فردیت قرار میدیم. اینجا دیگه عدد به تنهایی معروض قرار میگیره، احتیاج به مقایسه نداره. در اون مثال قبلی مقایسه میشد بین دو مقدار یا بین دو کم، اون وقت محمولی که عبارت از مساوات یا عبارت مناسبت و عرض ذاتی به حساب میاد باب میشد. اما در اینجا ما خود عدد رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه مقایسهش کنیم با چیزی دیگر. میگیم این عدد زوجه یا این عدد فرده. زوجیت و فردیت عرض لازم است برای اعداد، یعنی بدون واسطه بر اونها هم میشه، لازم نیست که واسطه ای داشته باشه. مثلا بر اربعه زوجیت هم میشه بدون وساطت چیزی، بر ثلاثه فردیت هم میشه بدون وساطت. این هم دو مثال. مثال سوم صحت و مرضه که بر حیوان مترتب شود. البته صحت و مرض رو اگه ما بر انسان مترتب کنیم، مرض ذاتی انسان نیست، چون به توسط حیوان مترتب میشه. چون بدن حیوان میتواند صحیح باشد و میتواند مریض باشد، انسان هم که مصداقی از حیوان است میتواند بدنش مریض باشد، میتواند بدنش صحیح باشد. بنابراین صحت و مرض میشه عرض ذاتی برای حیوان، ولی عرض قریب برای انسان. چون بر انسان اگر بخواد هم بشه به توسط حیوان هم میشه، واسطه پیدا میکنه، اونم واسطه اهم، میشه عرض قریب. ولی وقتی میخواد بر حیوان بار بشه احتیاج به واسطه نداره، میشه عرض ذاتی. اما شنیدید که در طب گفتن که صحت و مرض عرض ذاتی بدن انسانه و طب موضوعش بدن انسانه، از صحت و مرض که عرض ذاتی بدن انسانه بحث میکنه. الان داره میگه صحت و مرض عرض غریبه، ولی در طب گفته میشه عرض ذاتیه. ما توجه داشته باشیم که صحت و مرض به دو قسم تقسیم میشه، یکی صحت و مرض مربوط به انسانه، یکی صحت و مرض مربوط به حیوانه. اونی که مربوط به حیوانه اگر بخواد بر انسان بار بشه عرض قریبه، ولی اونی که مربوط به انسانه عرض ذاتی انسان حساب میشه. و در کتاب طب از صحت و مرض بدن انسان بحث میشه. در کتاب در دیتره که دامپزشکی است از صحت و مرض حیوان بحث میشه. حالا اگر ما بخوایم اون صحت و مرضی که در حیوان مترتب میشه در انسان مترتب کنیم میشه عرض غریب. در حالا صحت و مرضی که بر خود بدن انسان مترتبه اون دیگه واسطه نمیخواد میشه عرض ذاتی. پس ما دو تا صحت و مرض داریم، یکی صحت و مرضی که مناسب است با بدن انسان، این میشه عرض غریب، عرض ذاتی انسان. یکی صحت و مرضی که مناسب است با بدن حیوان و اگر بر انسان مترتب میشه به خاطر این است که مصداقی از حیوانه، اون میشه عرض غریب انسان. پس این مثالی که مثلا نزده باعث شبهه نشه، این صحت و مرض مربوط به حیوان رو داره عرض ذاتی حیوان میگیره، نه صحت و مرض مخصوص انسان. این سه تا مثال بود. هر سه مثال توجه کردید که در هر سه مثال ما عرضمون عرض ذاتیست که بر موضوع بدون واسطه هم میشود، یعنی مربوط به ذات موضوع میشه. ما اصطلاحا این عرض ذاتی رو ذاتی میگیم، ذاتی میگیم که با اون ذاتی های مقدم از نظر اسم شریکن، هم با اونها ذاتی گفته میشه هم به اینها ذاتی گفته میشه. ولی رائج این چنین است که برای اینکه اشتباهی پیش نیاد به اون مقدم ها ذاتی بگوییم، به اینها عرض ذاتی بگیم، یعنی قید عرض رو هم اضافه کنیم که معلوم باشه این ذاتی ها از قبیل اون ذاتی مقدم نیستند. خب حالا عبارت توجه کنیم، عبارت مصنف رو صفحه 60 صفحه 16 ها مثال میزنه برای عرض ذاتی یا برای ذاتی که مقدم نباشد، مثل ما یلحق المقادیر او جنسها، مثل عرضی که ما کنایت عرضه، مثل عرضی که عارض می شود بر مقادیر یا عارض می شود بر جنس مقادیر، یعنی کمیت. اون عرضی که عارض مقادیر می شه یا جنس مقادیر می شه چیست؟ من المناسبت یک و المساوات دو. مناسبت عرض ذاتی است برای مقدار، همچنین عرض ذاتی است برای جنس مقدار یعنی کمیت. مساوات هم همینطور. اما عرض کردن این مناسبت و مساوات عرضی هستن که موضوعشون یک مقدار به تنها نمیتونه باشه، دو مقداری که با هم مقایسه میشن موضوع مناسبت یا موضوع مساوات قرار میگیرن. خب والاعداده، والاعداد اثر بر مقادیره، حتی بر مناسبت مساوات نیست. یعنی مثل ما یلحق المقادیر و مثل ما یلحق الاعداد. ما یلحق الاعداد یعنی عرضی که عارضه بر اعداد میشه. عرضی که عارضه بر اعداد میشه چیست؟ من از زوجیت و الفردیه. اینا هم عرض ذاتی هست برای عدد. مثال سوم والحیوانه، این والحیوان هم مثل بر مقادیره، یعنی مثل ما یلحق الحیوان، یعنی مثل عرضی که لاحق حیوان میشه و عارض بر حیوان میشه، که عبارت از صحت و مرضه. عرض کردم صحت و مرضی که مخصوص به حیوان باشه اون عرض ذاتی حیوانه، ولی اونی که مخصوص به انسانه عرض ذاتی انسانه، عرض ذاتی بدن انسانه. خب اینم ذاتی قسم دوم، ذاتی. تا حالا اسمش ذاتی گذاشتیم و گفتیم که دو تا ذاتی داریم، یکی ذاتی مقدم، یکی ذاتی که مقدم نیست و عرضه. حالا و هذا القبیل من الذاتیات، این قبیل از ذاتیات که مقدم نیستند، یخص و بسم الاعراض ذاتیه، یعنی اسم خاصشون اعراض ذاتی است، اسم عامشون ذاتیه. اسم عامشون ذاتیه به این معنا که یک اسم مشترکی هست که هم در مقدم اطلاق میشه هم بر این اعراض اطلاق میشه. از اسم عامشون ذاتی است و اسم خاصشون اعراض ذاتی است. یو خاص و بسم اعراض ذاتیه، یعنی اختصاص به این اسم داده میشن به این معنی که این اسم به اونها اختصاص داده میشه. یو خاص در اینجا عکس استعمال شده، یعنی این اسم اعراض ذاتیه به اونها اختصاص داره. اعراض ذاتیه دیگه برای این ذاتی های مقدم اطلاق نمیشه، برای این ذاتی هایی که عرضن اطلاق میشه. پس اسم خاصشون اعراض ذاتی است، اسم عامشون که در اون اسم عام مشترک دارن ذاتیه. مثل ما یتمثلون بهی من الفتوس، من الفتوس فل الانف، مثل مثالی که مثل ما، یعنی عرضی که مثال میزنند منطقیین به اون عرض، که اون عرض چیست؟ عبارت هست از فتوست للعنف. این فتوست للعنف عرض ذاتیه. فتوست یعنی تهنی. خب این فتوست از خود عنف میگیرن، یعنی با توجه به عنف فتوست رو به عنوان عارضی عکس میکنن و بر عنف هم میکنن. پس تعریف عرض ذاتی که از ذات موضوع و جوهر موضوع گرفته میشود و بر اون موضوع هم میشود در اینجا صادقه. میگن الانف الافتس. این افتس عرضی است که بر انف یعنی بر موضوع بار شده و از خود موضوع گرفته شده، چیزی دیگری به ساست نشده، عرض میشه عرض ذاتی. خب همون مطلبی که اول بحث از خارج از کردن در اینجا الان تر میشه، که مصنف سه تا مثال زد، دوباره سه مثال چهارم اضافه شد، اونم به این عبارت. عرض کردم علتش اینه که مثالی که منطقی میزنن به این مثاله، مثالای مصنف چندان در منطق رایج نیست. بعد که اسم این مثالها رو گفت و گفت اعراض ذاتی هند، بیان کرد که اعراض ذاتی همونایی هستن که در منطق به این مثال تفهیم میشوند. از خاص مثال رایج منطق رو ذکر بکنه که اینو دوباره تکرار کرد، ولی احتیاج به ذکر این مثال جدید نبود، چون سه تا مثال قبلا زده بود، احتیاج به این مثال چهارون نبود. ولی الان از عباراتشون پیداست، میخواد بگه که این اعراض رو، این ذاتیات رو اعراض ذاتیه میگیم و اعراض ذاتیه همونایی هستن که منطقیین بهشون، منطقیین در وقت مثال آوردن برای اونها فتوست للعنف رو ذکر میکنن، که میخواد با همین مثال تبیین کنه که چه عرضی عرض ذاتیست. منطقیین با این مثال عرض ذاتی رو افاده میکنن. خب توجه کنید که این مثالی کردنی که اضافه میکنه برای همینه که نفهماند اعراض ذاتی همون اعراضی هستن که در منطق برای تفهیمشون به این مثال مثال زده میشوند. نخواسته یه مثال اضافه کنه، خواسته یه جوری اعراض ذاتی رو تبیین کنه، یعنی به ما بگه اعراض ذاتی همونیست که این مثال براش ذکر میشه. یه نوع معرفی عرض ذاتیه که در منطق شما میدونید که عرض ذاتی رو به این مثال مثال میزنن. با این بیان ایشون خواسته اون چه که در منطق درباره عرض ذاتی گفته میشه در ذهن شما حاضر کنه. این عبارتی که مثلا نفع آورده و در چهار تا مثال برای عرض ذاتی ذکر کرده همش روشنه، احتیاج به توضیح نداره جز مناسبتش. مناسبتش احتیاج به بیان داره، لذا خواهده مناسبت رو بیان میکنه. یک بار این مناسبت رو مربوط میکنه به مقادیر، یک بار مربوط میکنه به کمیت، و در هر دو حال این رو عرض ذاتی میگیره. منتها اگر عرض ذاتی مقدار باشد در هندسه مورد بحث قرار میگیرد. اگر عرض ذاتی عدد باشد که مصنف نگفته ولی هست، یه مناسبتی هم داریم که عرض ذاتی عدده، اون در باب حساب مورد، در کتاب حساب مورد بحث قرار میگیره. اگر عرض ذاتی کمیت باشه هیچ جا مورد بحث باقی نمیشه. چرا؟ نه در هندسه نه در حساب. زیرا در جلسه گذشته گفتیم اگر عرض ذاتی اعم بشود از موضوع علم، در اون علم مورد بحث قرار نمیگیره. عرض ذاتی کمیت موضوعی دارد که عبارت از کمیته، که این موضوع اعم است هم از موضوع هندسه هم از موضوع مقدار عدد و حساب، هم از موضوع حساب. چون اعم از این دوتاست، ولو این مناسبت برای کمیت عرض ذاتی است ولی نه در هندسه مورد بحث واقع می شود نه در حساب، زیرا که بر چیزی دارد بار می شود که اوسع از موضوعه، و عرض ذاتی موضوع علم رو ما مورد بحث قرار می دیم، نه عرض ذاتی چیزی که اوسع از علم باشه. اینو بعدا باز توضیح بیشتر رو
خواهم. در قدر متعقن
بس؟ نه خیلی نه، در قدر متعقن مال اصوله، در منطق این مباحث نیست که ما در قدر متعقن بحث کنیم. در قدر متعقن مثلا فرض کنید که هم بشه بر مقدار تنها یا بر عدد تنها، تا قدر متعقن هم نداره، کمیت بر هر دو صدق میکند، یک سال هم صدق میکنه، قدر متعقن نداره. بعد فرض هم قدر متعقن داشته باشه، این هم مباحث نیست، مربوط به اصول دیگه، در منطق قدر متعقن رو نمیگیریم. ایشون مناسبت رو ابتدا توضیح میدن خاجه، بعد بیان میکنه که این مناسبت هم میتواند عرض باشد برای مقدار، هم میتواند عرض باشد برای عدد، و هم میتواند عرض باشد برای کمیت. منطقه مصنف عرض بودنش رو برای عدد نگفته، ذکر نشده در اینجا، ولی خب میتوانیم ما به عنوان یه مثال ذکر کنیم. مصنف رو میخواسته اعراض عداد رو زوجیت و فردیت که مرسوم تر و رایج تر قرار بده، دیگه در اینجا بحثی از مناسبت اعداد نکرد. مناسبت اعداد رو و مناسبت مقادیر رو ما قبلا بحث کردیم، دو مقداری که دو عددی که یکی دیگری را عاد کند، یا امر سومی حتی عدد یک هر دو را عاد کند، با هم مناسبند. دقت کنید، دو عددی که یکی دیگری را عاد کند، یا عدد سومی ولو یک هر دو را عاد کند، این دو عدد مناسبند. مثلا عدد 5 و 5 یکی دیگری رو عاد میکنه، یعنی اگر 5 رو تقسیم بر 5 کنی میشه 1، تقسیمش باقی مونده نداره، تمام میشه، بس میگن عاد. یا تقسیم نکنیم، قبلا عاد رو اینطوری گفتیم، یکی رو از دیگری یک بار یا چند بار اخراج کنیم به 0 برسیم، 5 رو از اون 5 اخراج کنیم میشه 0، پس 5 عدد 5 رو عاد میکنه. اینجا گفته میشه بین 5 و 5 مناسبت، نحوه مناسبت هم تماثله، دو عدد رو میگن متماثلان. عدد 2 و 4 یکی دیگری رو عاد میکنه، یعنی 2 رو 2 بار از 4 خارج کنید میشه 0، پس 2 عدد 4 رو عاد میکنه. اینجا دو عدد مناسبن، مثل همون قسم اوله که یکی دیگری رو عاد کرد، اینجا یکی دیگری رو عاد میکنه، دو عدد مناسبن و از صنف متداخلانن. اون اولی متماثلان بودن، دومی متداخلانن. عاد رو معنی شدن یعنی عددی رو از تحت عددی یک بار یا چند بار خارج کنید، اون عدد به صفر برسه، معلوم میشه این عدد کوچیک اون عدد بزرگ رو عاد میکنه. عاد کردن یعنی میشموره، یک بار مثلا 2 رو از 4 خارج کنی شد 2، بار دیگر 2 رو از اون 2 که باقی مونده خارج میکنی میشه 0. مثلا عدد 2 عدد 8 رو عاد میکنه، 4 بار از عدد 8 خارجش کنید 8 میشه 0، پس عدد 2 میتواند عاد کننده 8 باشه. بین 2 و 8 رابطه مناسبت برقراره، مناسبت به نحو تداخل، یعنی دو عدد متداخلند، یکی داخل در دیگری، 2 داخل در 8 یکی متداخلان، یا 2 داخل در 4. پس دو عدد متماثل با هم مناسبت دارند، دو عدد متداخل با هم مناسبت دارند، زیرا که هر یک که یکی دیگری را عاد می کند. این دو قسم. قسم سوم، دو عددی است که عدد ثالثی غیر از 1 عاد بشون کنه، خودشون هم دیگر عاد نمی کنه. مثل مثلا فرض کنید که 4 و 6 مثل 4 و 6 4 و 6 رو عاد نمی کنه، یعنی هر چقدر از 6 خارج کنی باقی مونده داره، 6 هم که منو نداره که 4 عاد کنه، بزرگتر که کوچکتر عاد نمی کنه، کوچکتر بزرگتر عاد می کنه. اما یه عددی دارید، عدد ثالث که 2ه، این رو می توانید 2 بار از 4 خارج کنید، 4 صفر بشه، 3 بار از 6 خارج کنید 6 صفر بشه. پس عدد ثالث میتواند این دوتا رو صفر کنه. عدد ثالثی هر دو رو آت میکنه و اون عدد ثالث غیر از یکه. در این حالت باز گفته میشه بین دو عدد 4 و 6 مناسبته، اما اینجا مناسبت از صنف توافقه. دو عدد متوافقن در داشتن دو، در وفق، وفقشون دوه و خودشون متوافقن. اینجا هم دو عدد متناسبن، مناسبن، منطقه مناسبتشون از صنف توافقه. عدد 3 و 7 اینا مناسبن، چون ولو یکی دیگری رو عاد نمی کنه، ولی عاد سومی که یک هست براشون هست. در قسم سوم عاد یک نبود، غیر از یک بود، دیدیم دو بود، یا یه وقت ممکن چیزی دیگه باشه، مثلا 6 و 9 متوافقن، عادشون 3، یعنی عاد کننده شون 3 هست. در این 2 و 4 و 6 عاد کننده شون 2 بود، اما در این 3 و 7 که الان داریم مثال میزنیم عاد کننده 1ه. در چنین حالتی بین 3 و 7 گفته میشه که مناسبت هست و سنخ مناسبتش هم تباینه، این دو عدد متباینن ولی در این متباین بودن متناسبن، زیرا که عدد ثالثی که بتواند این دوتا رو عاد کند یعنی 1 وجود دارد. پس این 4 قسم تناسب در اعداد هست، 4 قسم مناسبت در اعداد هست: تماثل، تداخل، توافق، تباین. هر 3 رو اسم جامعی که مناسبت هست شامل می شود. این اصطلاحاً گفته می شه مناسبت عددی. مناسبت عددی یعنی این 4 تا، این می شه مناسبت عددی که دو عدد با هم مناسبت دارن به این نحوه هایی که گفته شد.
مثلا توانون 2 و 7
بود؟ بله، هیچ که اینکه از اون قسمای قبلی نیست، تماثل ندارن، تداخل ندارن، توافق ندارن، فقط تباین داشتن. 3 و 7 تباین داشتن.
تماثل هم مثل
قبلتن دو مصابه بله، دیگه اونه روشن. خب این 4 قسم مناسبت رو میگیم مناسبت عددی. یه مناسبتی هم داریم مناسبت مقداری گفته میشه، غیر از این مناسبت عددی است، یعنی اهم از اینه. در اعداد ما عددی رو که صحیح نباشه، خورده داشته باشه، عدد نمیدونیم. 1.5 رو عدد نمیدونیم، 1 رو عدد میدونیم، 2 رو عدد میدونیم، 1.5 رو، 1.3 و 1.2 و 1.4 اینا رو عدد نمیدونه. در حساب عدد باید صحیح باشه، عدد ممیزدار، عدد کسریدار اونا عدد نیستند. اما در مقدار، عددی رو که مقداری رو که خورده داشته باشه مقدار میدونیم، یعنی 1.5 سانت رو مقدار میدونیم، 1 سانت رو مقدار میدونیم. همین باعث میشه که مناسبت مقداری اعم بشه از مناسبت عددی. یعنی شما بین 3.5 و 7.5 هم میتونید مناسبت مقداری داشته باشید در حالی که مناسبت عددی نداشتید. پس مناسبت مقداری توجه کنید میشود دارای 2 قسم، یک قسمش همون مناسبت عددی است، یک قسمش مناسبت مختص به مقداره که مقداری که خورده داشته باشه. بله، کاری نداریم بینش. بله، مناسبت چه برم اصلا کنم. مناسبت عددی 4 قسم داره، مناسبت مقداری همون 4 قسم عددی رو داره به اضافه یکی مخصوص خودش. پس مناسبت مقداری میشه اهم. بنابراین مناسبت عددی چیزی است، مناسبت مقداری چیزی دیگر، ولی ایشی عامه ایشی خاصه، ولی بالاخره از نظر معنی دوتا، ولی مستقاشون گاهی توافق میکنه، گاهی مستقاشون واحد میشه، ولی از نظر معنی دوتا. پس مناسبت می تواند مناسبت مقداری باشد، می تواند مناسبت عددی باشد. حالا البته یه مطلبی هم هست که این دیگه احتیاج به گفتن نداره، که در مناسبت مقداری کدام مناسبت رو تباین میگیم. اینا هم قبلا گفته شده، اینا مطالبی است که من تمامش قبلا گفتم. در صفحه 24 اون بحث خیلی سنگینی که داشتیم تمام این مطالب گفته شد، که 5 تا مقدمه بودی، مقدمش اینا بود که می‌خواست خاطر می‌خواست ذل اسمین و منفصل رو توضیح بده. اونجا که میخواست ذل اسمین و منفصل رو توضیح میده در صفحه 23، بعد در صفحه 24 مقدماتی ذکر بود، این مطالب تمام شده، صفحه 24 همش گفته شده به طور کامل. من الان اینجا ناقص گفتم، فقط به اندازه که ضرورت داشت گفتم، بقیهش همه اونجا گفته شده. حالا عبارت خواهده توجه کنید، المناسبت المقداریه بالمعنا غیر العددیه. مناسبت مقداریه اگرچه از نظر مصداق گاهی با مناسبت عددیه یکسان است، ولی بالمعنا و المفهوم غیر از عددیه است. مقداریه اهم از عددیه است، معناش با عددیه فرق میکنه. پس دو تا مناسبت، یکی مناسبت مقداری، یکی مناسبت عددی. تمام را در صفحه 24 همین کتاب، البته به چاپ اون من آدرس کتاب خودمون نمیگم. خب یک مناسبت عام هم داریم که اگر که نه مقید شده به مقداریه و نه مقید شده به عددیه و با هر دو سازگاره، اون مناسبت رو بر کمیت عارض میکنیم، مناسبت مقداریه رو بر مقدار عارض میکنیم، مناسبت عددیه رو بر عدد آرز میکنیم، مناسبت مطلق رو بر کمیت آرز میکنیم. و کمیت جنس مقداره، همچنین جنس عدده. پس مناسبت مطلق بر جنس مقدار آرز میشه، مناسبت مقداریه بر خود مقدار آرز میشه، مناسبت مطلق بر جنس مقدار آرز میشه، یعنی بر کمیت. این که مصنف گفت ما یلحق المقادیر او جنسها من المناسبه روشن شد. اونی که ملحق به مقادیر می شود مناسبت هست، ولی مناسبت مقداری. اونی که ملحق به جنس مقادیر یعنی کمیت می شود مناسبت هست، مناسبت مطلق. پس هر دو عرض ذاتی هم منتها یکی مقید، یکی مقید است مقداریه اگر موضوعش مقدار باشد، یکی مطلق است اگر موضوعش جنس مقدار یعنی کمیت باشد. و المشترک و بینه هما، یعنی مناسبتی که مشترک است بین مقدار و عدد، المناسبت المطلقه و هی که جنس لهما. مناسبت مطلقه مثل جنس است برای این دو مناسبت. البته مثل جنس یعنی از باب شمولش، از باب اطلاقش، همون تایی که جنس مطلقه اینم مطلقه، ولی مناسبت جنس نیست. مناسبتی که مشترک بین مقداری و عددی است.
مذکر
و عربان و مشترک و بینه هم مناسبت مستره، مذکرم بیرید نداره. ول مشترک و بینه هم المناسبت المطلق است، وحیه یعنی مناسبت مطلقه که جنس له هم. و المناسبت و اذا اخذت الا انها مقداریتون، مناسبت اگر مقید به مقداری بشود، اخذ بشه به این عنوان که مقداری، یعنی مناسبت مقداری بشه، کانت عرضن ذاتی للمقادیر، عرض ذاتیه اما عرض ذاتی مقادیره، یعنی موضوعش باید مقادیر باشه. و یستعملو فی علم ها، یعنی علم المقادیر که هندسه باشه، در علم هندسه به کار میره. چرا؟ چون موضوع هندسه مقداره و در هر علمی هم از عرض ذاتی موضوعش بحث میشه، پس در علم هندسه از عرض ذاتی مقادیر بحث میشه، از جمله اعراض ذاتی مقادیر مناسبت مقداری است، پس درباره مناسبت مقداری هم بحث میشه. اما و اذا اخذت علی انها مطلقتن، اما اگر مناسبت به این عنوان که مطلق است اخذت، بازم کانت اعراض ذاتی هن. اما اعراض ذاتی هن لجنس المقادیر التي جنسی که هی الکمیه، التي صفت برای جنسه، ولی به مناسبت کمیت مؤنث آمده. جنس کشف تعنیف از مضاف الیه کرده در اضافه های لفظی برده، در اضافه های لفظی کشف تعنیف هست. آیا جنس از اضافه های لفظیه؟ اضافه لفظی اضافه صفت به مضاف الیه مثل اسم فاعل اسم مفعول، اونجا کشف تعنیف هست. حالا کشف تعنیف هم کرده باشه، بالاخره راه حل داره، علتی مؤنث آمده به مناسبت کمیت. خب پس مناسبت مطلق عرض ذاتی برای کمیت هست، لکنها لا تستعمل فی علم المقادیر ولا فی علم الاعداد. اما این عرض ذاتی رو نه در علم مقادیر استفاده می کنن، عرض ذاتی کمیت رو نه در علم اعداد استفاده می کنن. زیرا علم مقادیر، دقت کنید، علم مقادیر موضوعش مقدار است، علم حساب موضوعش عدد است. عرض ذاتی باید بر این موضوع بار شود. اگه عرض ذاتی بر اعم از این موضوع بار شد، داخل این علمی که موضوعش این اخصص بحث نمیشه. یعنی عرض ذاتی الان داره بر کمیت که اعم از موضوع هندسه است یا اعم از موضوع حسابه داره مترتب میشه. عرض ذاتی که بر خود مقدار یا بر خود عدد بار بشه در علم مقادیر یا در علم اعداد مورد بحث قرار میگیره. اما عرض ذاتی که بر کمیت که اهم از مقداره و همچنین اهم از عدد مترتب میشه، در هیچ کدوم از علوم مورد بحث قرار نمیگیره. و ما قبلا این مطلب رو گفتیم، در کجا گفتیم؟ در همین صفحه به کتاب ما سطر دهم گفتیم. اینطور عبارت این بود: و یقیدو ما یقدم موضوعه به ما لا یخرج عن العلم الباحث عنه. این عبارتی بود که قبلا داشتیم در جلسه قبل. گفتیم که مقدم موضوع باید چیزی باشد که اعم از موضوع نباشه. اگر مقدم یعنی جنس رو، مقدم در اینجا جنس بود، اگر جنس رو شما جوری گرفتید که از موضوع علم عام‌تر شد، این چنین عرض ذاتی در این علم مورد بحث قرار نمیگیره، که اینه در جلسه گذشته توضیح بدیم. الان اشاره دارم میکنم، قد اولو قبل هم نگفته باشیم، الان مطلب روشنه. مناسبتی که عرض ذاتی کمیت هست، چون عارض است بر اعم از مقدار و همچنین اعم از عدد، لذا نمیتواند نه در علمی که موضوعش مقدار است یعنی هندسه، و نه در علمی که موضوعش عدد است یعنی حساب مورد بحث قرار بگیره. بله، پس وقتی مناسبت مطلق است، عرض ذاتی برای کمیت هست، لکنها لا تستعمل فی علم المقادیر ولا فی علم الاعداد. عرض ذاتی است منتها مورد استفاده در این دو علم قرار نمیگیره. چرا مورد استفاده قرار نمیگیره؟ لانها لیست عرضا ذاتیا لموضوعیهما، چون این مناسبت مطلق عرض ذاتی برای موضوع این دو علم نیست، بلکه عرض ذاتی برای اهم از این دو موضوعه. کما ذکرناه در همین صفحه سطر ده که من عبارتشم خوندم. این تمام بحث در مناسبت بود. مساوات هم همینطوره. مساوات هم دو قسمه، مساوات مقداری داریم، مساوات عددی داریم، یه مساوات مطلق هم داریم. مساوات مقداری بر مقدار مترتب میشه، مساوات مطلق بر جنس مقدار مترتب میشه. پس مصنف گفته ما یلحق المقادیر او جنسها من المناسبت، بعد گفته من المساوات. مساوات هم یه مثالی است که مثل مناسبت هم میتواند ملحق به مقادیر شود و عرض ذاتی مقادیر باشد، هم میتواند ملحق به جنس مقادیر یعنی کمیت شود و عرض ذاتی کمیت باشد. و کذالک المساوات. و لذالک لذالک یعنی چون هر یک از این دو مذکور که مناسبت و مساواتن هم میتوانند بر مقدار عارض شوند هم بر جنس مقدار عارض شوند، قال المصنف یلحق المقادیر او جنسها، به این جهت گفت یلحق المقادیر او جنسها. خب این بحث همون شد. از شدیم که مصنف در این متن چند تا مثال آورده، مثال اولش احتیاج به تبیین داره، مثال دیگرش احتیاج به تبیین نداره، لذا خارج متعرض نمیشه. بعد وارد بحث بعد میشیم. گفتیم که ذاتی دو قسم دارد، ذاتی که مقوم باشد و ذاتی که غیر مقوم است بلکه عرض است. تعریفی برای ذاتی مقوم داشتیم قبلا در فصول قبلی که ذاتی مقوم رو دو قسم کردیم. گفتیم که یکی ذاتی است که جزء الماهیت باشد، مثل حیوان و ناطق که جزء ماهیت انسان هست، اینا ذاتی هست، اونتا ذاتی ماهیت هست، ذاتی انسان هست. یکی هم ذاتی است به معنای ذات الاشخاص، مثل انسان که ذات زید و عمرو بشه، این هم بشون ذاتی. که ذاتی دو تا اطلاق، ذاتی مقدم دو تا اطلاق داشت، یکی جزء الماهیت بود، یکی ماهیت الاشخاص بود، ذات الاشخاص بود. که خب این دوتا رو دقت بکنید، هر این ذاتی چه به قسم اولش باشد که جزء الماهیت هست، چه به قسم دومش باشد که ذات الاشخاص هست، در تعریف ذاتی اخذ می شود. یعنی اگر شما خواستید ذاتی رو در قسم اول که انسان است تعریف کنید، این جز رو که حیوان یا ناطقه باید در تعریفش اخذ کنید. ذاتی مقوم در تعریف اون متقوم یعنی ذاتی اخذ می شود. همچنین قسم دوم، شما اگر بخواد زید رو تعریف کنید باید بگید انسان اون کذا، انسان که ذاتش هست یعنی ذاتیه، در تعریفش اخذ می شه. پس قانون ذاتی مقوم اینه که یو خذ فی تعریف الموضوع زیدون انسانون، انسان ذاتی زیده، همین ذاتی یو خذ فی تعریف زید، الانسان حیوانون، حیوان ذاتی انسانه، همین حیوان یو خذ فی تعریف انسان. پس یو خذ این محمول در تعریف موضوع، ذاتی چیزیست که اگر محمول بر موضوعش شود در تعریف اون موضوع اخذ می شود. نه در حدش، در حد شخص، در حد موضوع شما ذاتی مقوم رو چه از سنخ اول باشه چه از سنخ دوم باشه اخذ می کنید. عرض ذاتی چی بود؟ عرض ذاتی عرضی بود که موضوع یو خصی حد بهی. ذاتی مقوم ذاتی بود که او یو خصی حد الموضوع، عرض ذاتی ذاتی بود که موضوع یو خصی حده. خب حالا که این مسئله روشن شد، ما اگر بخواهیم ذاتی رو به طور مطلق تعریف کنیم که هم ذاتی مقوم رو شامل بشه هم عرض ذاتی رو شامل بشه، ما ذاتی مقوم رو در فصول قبلی تعریف کردیم، عرض ذاتی هم در این فصل در ابتدای همین فصل میکردم در شخصی معنا کردیم. حالا اگر بخوام ذاتی مطلق رو معنا کنیم که هم شامل ذاتی مقدم بشه هم شامل عرض ذاتی بشه، چطوری معنا میکنیم؟ یه جمله میاریم، جمله متعاطفه که دو تا تعریف توش آمده، ما یو خذ فی حد الموضوع و یو خذ الموضوع فی حده، یه همچین عبارت مفصل کرد، دو جمله متعاطفه تشکیل شده، جمله اول ناظر است به ذاتی مقدم، جمله دوم ناظر است به تعریف ذاتی عرض ذاتی. دو تا جمله با هم یه تعریف جامع می شوند، یعنی تعریف می شوند برای مطلق ذاتی. وقتی می گیم ذاتی چیزیست که یا خذ فی حد الموضوع میشه ذاتی مقدم، و چیزیست که یا خذ الموضوع فی حد میشه عرض ذاتی. خب دو تا جمله که یکی ناظر است به تعریف عرض ذاتی مقدم، یکی ناظر است به تعریف عرض ذاتی، دو تا رو کنار هم می‌ذاریم یه تعریف جامع درست میشه. خب این حرف خاطر است. ابن سینا میگه ما میتونیم یه رسم جامعی رو بیاریم که هر دو ذاتی از این رسم استفاده بشن. وقتی میخواد رسم جامعه بیاره، همونطور که توجه میکنید دو تا جمله متعاطف میاره، دو تا جمله میاره که بر هم عطف گرفته بشه. وقت با دو جمله میتونه یه رسم جامعه ذکر کنه. فخر رازی دو تا رسم دیگه میاره که با یک جمله هر دو ذاتی رو افاده میکنه، نه با دو جمله، که حالا حرف فخر رازی بعدم میاد انشاءالله. الان میخوام اون حرف خواجه رو تبیین کنیم که ظاهرا تبیین شد. خواجه میگه که چرا مصنف گفت رسم جامع میتوانیم داشته باشیم، نگفت حد جامع. چرا نگفت حدی که جامع باشد بین ذاتی مقوم و عرض ذاتی داریم، گفت رسم جامع داریم. علتش اینه که در حدود ما هم مابل اشتراک رو، ذاتی مشترک رو که جنسه میاریم، هم ذاتی ممیز رو که فصله میاریم، هم ذاتی مشترک رو جنس رو، هم ذاتی ممیز رو فصله، هر دو رو در حد میاریم. حالا اگر بخواییم دو تا ماهیت رو با یه حد مشترک بیان کنیم، باید تعریفمون مشتمل باشد بر ذاتی مشترک که واحده و دو ذاتی ممیز یعنی دو فرض که متعددن، و دو تا ذاتی ممیز مشترک نیستند. فتان اگر ما بخوام حد رو مشترک قرار بدیم، هم ما به اشتراک باید مشترک باشه، هم ما به تمایز باید مشترک باشه، و ما به تمایز ذاتی که مشترک باشه نداریم. یعنی یک ذاتی ممیزی که مشترک بین دو ماهیت باشه نداریم. پس نمیتونیم یه حد جامع بیاریم که در اون حد جامع جنس هر دو و فصل جنس مشترک هر دو و فصل مشترک هر دو اومده. چون اگه بخواد حد مشترک باشه، همش باید مشترک باشه، جنسش مشترک، فصلش مشترک. جنس مشترک داریم اما فصل مشترک نداریم، بنابراین نمیتونیم حد مشترک داشته باشیم. حد بین دو ماهیت نمیتونه مشترک باشه، ولی لازم مشترک مشکل نداره. دو شیء، دو ماهیت جدا لازم مشترک داشته باشه. مثلا آتش یه ماهیت، حرکت یه ماهیت دیگه، اساسا دو هم یک اشتراکی ندارن، ولی میگید در یه لازم با هم مشترکن. هم آتش حرارت داره منشأ حرارت، هم حرکت منشأ حرارت، هر دو ایجاد حرارت میکنن، در این لازم مشترکن. پس ممکنه دو ماهیتی که جدا هستن لازم مشترک داشته باشن، ولی دو ماهیت جدا فصل مشترک ندارن. پس میتوانیم رسمی تشکیل بدیم که لازم مشترک این دو ماهیت رو بیاریم، این رسم مشترکشون باشه، اما نمیتونیم حد مشترکی درست کنیم که فصل مشترک بریم، فصل مشترک نداریم. دو ماهیت رو نمیتوان با یک حد تبیین کرد، زیرا که در این یک حد باید همونطور که جنس مشترک این دو ماهیت میاد، فصل مشترک این دو ماهیت هم بیاد، در حالی که دو ماهیت فصل مشترک نداره. اما میتوان با رسم مشترک و با رسم واحد و جامع این دو ماهیت رو تعریف کرد، زیرا که در رسم ما از جنس و لوازم استفاده میکنیم. جنس مشترک بین دو ماهیتی داریم، لازم مشترک بین دو ماهیت هم داریم. پس میتونیم دست مشترک تشکیل بدیم، ولی نمیتونیم حد مشترک تشکیل بدیم. خب ذاتی مقدم و عرض ذاتی دو ماهیت هست، نمیتونیم تعریفی رو که تعریف مشترکی رو ارائه بدیم که حدی باشه. تعریف حدی که هر دو رو بتونه شامل بشه نمیتونیم داشته باشیم، ولی تعریف رسمی که هر دو رو شامل بشه میتونیم داشته باشیم. به این مناسبت مصنف میگه رسم جامع داریم، نمیگه حد جامع داریم، چون حد جامع غلطه. حد جامع برای هیچ دو ماهیتی نمیتونیم داشته باشیم، ولی رسم جامع میتونیم داشته باشیم. به این جهت که مصنف برای دو قسم ذاتی حد جامع قائل نیست، ولی رسم جامع قائل هست. لقد یمکن ان یرسم الذاتی، ذاتی رو میشود با تعریف رسمی تعریف کرد به رسم ربما جمع الوجهین جمعی هست، به یه نوع رسمی که هر دو وجه ذاتی رو جمع کرده باشه، هر دو وجه یعنی هم وجه مقوم رو هم وجهی رو که عرض هست، هم ذاتی مقوم رو هم عرض ذاتی رو. پس میتوانیم تعریفی برای ذاتی بیاریم، تعریف رسمی که هر دو وجه ذاتی رو و هر دو قسم ذاتی رو جمع کرده باشه، یعنی یه تعریف جامع برای ذاتی میتونیم بیاریم. خواهدیم فهمت انما قال یرسم، چرا گفت یرسم ولن یقل یوحد، چرا گفت رسم جامع پیدا میکند نگفت حد جامع، زیرا امور مختلف غیر الماهیت که ذاتی هم از همین قبیله، ذاتی هم مختلف ماهیت دیگه، دو تا ذاتی داریم، یکی ذاتی مقبن، یکی عرض ذاتی که ماهیتشون باید فرق میکنه، اسمشون یکیه، اسمشون یکیه ولی ماهیتشون دو تاست، پس این هم جز امور مختلف هن. اموری که مختلفه به ماهیت هن، یعنی اموری که ماهیت های مختلف دارن، لا یمکن ان یجمع فی حد، در یه حد نمیتونن جمع بشن، چون حد مرکب است از جنس و فصل، ما جنس جامعه داریم، جنس مشترک داریم، حد فصل مشترک نداریم. اگر بخواد حد مشترک باشه با جنسش هم مشترک باشه، حدش هم مشترک، فصلش هم مشترک باشه، در حالی که ما جنس مشترک بین دو ماهیت داریم اما فصل مشترک رو نداریم، پس نمیتونیم یه حد مشترک یا یه حد جامعه تشکیل بدیم از هیچ دو ماهیتی، چه دو تا ذاتی باشن چه چیز دیگه. لعنه ها یعنی این امور مختلفه، لا تشترک فی ذاتیات الممیزه، ذاتیات ممیزه یعنی فصول، ذاتیات مشترک یعنی اجناس، در ذاتیات مشترک شریک هست، یعنی در اجناس شریک هست، ولی در ذاتیات ممیزه که فصولا شریک نیستن. و چون حد از ذاتیات مشترک و ذاتیات ممیزه ترکیب می شود، اگر بخواهد جامع باشد باید هم ذاتیات مشترکش مشترک باشد، هم جنسش مشترک باشد، هم فصلش مشترک باشه، در حالی که جنس مشترک داریم فصل مشترک نداریم، پس حد مشترک نمی‌تونیم داشته باشیم. اما لکنها یعنی لکن این امور مختلفه، یمکن ان یجمع فی رسم، در یه رسم جامع میتونن جمع بشن، لانها یعنی لان اون امور مختلفه چه بسا که در لوازم شریک باشن، لوازمی که تمیزها اما معاداها، لوازمی که این امور مختلفه رو از معادای خودشون جدا میکنه، نه که بس در تعریف رسم ممیزه، حد ممیزه، هر دوشون ممیزن، منتها رسم فقط ممیزه، حد هم تعیین کننده حقیقت هم ممیزه، ولی بالاخره هر دوشون شأن ممیزیت رو دارن. لذا ایشون میگه لوازمی که میتوانن ممیز باشند، اون لوازم در رسم ممکنه مشترک باشن و ما در رسم از این لوازم ممیز استفاده میکنیم، و چون لوازم ممیز میتونن مشترک باشن، رسم میتونه مشترک باشه ولی حد نمیتونه مشترک باشه، پس حد جامعه نداریم ولی رسم جامعه داریم. به این مناسبت است که مصنف تعبیر به یرسم کرد و تعبیر به یوحد نکرد. چرا منظور از لوازم عرض لازم همه حرارت که مثال زدن دیگه، حرارت هم لازم آتشه هم لازم حرکته، یعنی خارج از ذات هر دوست، ولی چیزیش از این دوتا جدا نمیشه، شما حرارت رو از حرکت نمیتونی جدا کنید، کسی تون بوده و بالاخره داغ میشه، یا جسمی مثلا به سرعت در جو حرکت کنه حرارت براش درست میشه و آتش میگیره، حرکت مستلزم حرارته، لااقل در جو، حالا در بیرون کار نداریم، حرکت در جو مستلزم حرارت، یکی آتش هم مستلزم حرارت، هر دو لازم مشترک دارن، یعنی امر خارج از ذات که برای هر دو هست. و ذالک الرسم، اون رسم جامعی که مصنف گفت میتوانیم هر دو ذاتی رو در اون رسم جمع کنیم، چه رسمی؟ و ذالک الرسم هو ان یقال ما یؤخذ، ما یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع فی حد، کل این عبارتی که خوندم رسم جامعه، نه فقط قسمت اولش یا قسمت دومش، مجموع دو قسمتش رسم جامعه، که قسمت اولش اشاره داره به ذاتی مقدم، قسمت دومش اشاره داره به عرض ذاتی. ما یعنی هر چیزی که، یو خذو فی حد الموضوع، این میشه ذاتی مقدم که یو خذو فی حد الموضوع. یعنی اگر شما بگید الانسان و حیوانان، موضوع انسانه، شما اون محمول رو چون ذاتی هایی که ما داریم میگیم چه عرض ذاتی باشه که مقدم باشه محمول قرارش میگیم. از اولی که شروع کردیم از بسف اصفر اصلا قرار شد که اینا محمول باشه. گفتیم محمول چه قسمه؟ یا ذاتیه یا عرض، یا ذاتی مقدمه یا عرض ذاتیه و یا عرض مفارقه. اینا توضیحاتی بود که ما در چند فصل قبل دادیم. پس الان همش بحث ما در محموله و این محمول برای یه موضوع هم مترتب میشه. حالا میگیم اگر این محمول مقدم موضوع باشد یا خذفی حد الموضوع، پس ما یا خذفی حد الموضوع یعنی محمولی که ما کنایه از محموله، ذاتی محمولی است که یا خذفی حد الموضوع، این میشه ذاتی مقدم. او یعنی او ما یا خذ، یا محمولی است که یا خذ الموضوع فی حده، ضمیر حده برمیگرده به مایی که در قبل از یا خذ ترتیب گرفته میشه. او ما یعنی ذاتی چیزیست که، یعنی ذاتیست که یه اخذ الموضوع فی حد، موضوعی که این ذاتی درش هم شده در حدش اخ میشه، که اصلا به این ناظری به عرض ذاتیه. چون قبلا این دو تا تعریف ها تعریف شده بود، الان وقتی جمع کنیم تعریف میشه برای مطلق ذاتی. فل اول مقدماتو، اول یعنی اون ذاتی که در حد موضوع اخ میشود، مقدماته یعنی مقدمات موضوع است، و ثانی یعنی اون ذاتی که موضوع در حدش اخ میشود، اعراضه ذاتیت الاولیه، اون ذاتی که موضوع در حدش اخ میشود اعراض این موضوع اند، اعراض ذاتی اولی، که اعراض ذاتی اولی در جلسه گذشته توضیح داده شد. اعراض به دو قسم تقسیم، اعراض ذاتی به دو قسم تقسیم شدن، یکی اعراض ذاتی معمولی، یکی اعراض ذاتی اولی. اعراض ذاتی اولی اونی بود که بلا واسطه عارض میشد، اعراض ذاتی مطلق که قید اولی نداشت اونی بود که با واسطه مساوی عارض میشد. حالا چه مساوی؟ مساوی داخلی بود، چه مساوی؟ مساوی خارجی بود که هر دو توضیح داده شد، مثال هم زده شد. یادتون هست که ما اصلا مقدمات اعراض نیستند، به مقدمات ذاتی مقدم گفتیم، اصلا اعراض ذاتی اولی گفتیم، اصلا اعراض گفتیم نمیشه که چه به اعراض ذاتی اولی مقدم که اعراض نیستند، اینا داخل هم ولی مقدم هست. ذاتی باب و برهان عامه، هم شامل اعراض ذاتی میشه هم شامل ذاتی مقدم. الان ما ذاتی با برهان نمیگیم، ما داریم ذاتی، دو تا ذاتی رو تعریف میکنیم، یکی ذاتی مقدم رو، یکی ذاتی عرض ذاتی رو، که هر دوشون در باب برهان مورد استفاده قرار میگیرن. ولی وقتی میگیم ذاتی، گاهی این اصطلاح رو میگیم، گاهی اون اصطلاح رو. الان میخوام یه تعریف جامع بین اصطلاحین بیاریم که شامل هر دو بشه. کجا بی واسطه؟ مقدم بی واسطه هست ولی عارض نیست. لذا اسم اعراض اولیه، اعراض ذاتی برشون گذاشته نمیشه، فقط اولیت و اولیت دارن، بی واسطه اینش درسته ولی اعراض نیستن. شما میفرمایید اون مقدمه رو اعراض ذاتی اولی بگید، نه ذات اولی بهش بگید، ولی گفته نمیشه، احتیاج هم نیست گفته بشه، ولی اعراض نگید. پس اعراض ذاتی اولیه منحصر است به اون ذاتی بلا واسطه، یعنی عرض ذاتی بلا واسطه. اصلاً تعریفشون اینطوریه، اون تعریفی که شما انتظار دارید تعریف فخمه، فخم اینطوری تعریف کرده، یه تعریف آورده جامعه بین هر دو. ببینده به چون سر تا سرش یه تعریف حساب میشه، چون سر تا سرش یه تعریف حساب میشه، بلا دو جمله باشه، دو جمله مرتبطه به هم رو یه تعریف جامعه گرفته، اشکال نداره، یکیش تعریفه یکیش، یکی تعریف دیگری است، این دو تا جمله کنار هم قرار
بذارید میشه دو تا تعریف دیگه،
نه اونا که
یه جمله گفتن
هم یه تعریف
در این
هم جدا کنی هشتن بکنی
میشه دو تا تعریف.
بله اگر جداش کنی دو تا تعریفه، ولی اگر کنار هم بیارید یه تعریف جامعه،
یعنی حالت اعتبار کرده
اعتبار اعتبار نیست، واقعیتیه در اصلا این دوتا، یعنی جداییش یه جوره، اجتماعش یه جوره، ولی وقتی مستند بشه واقعا داره دوتا چیز رو افاده میکنه، وقتی که مستند میشه واقعا داره دوتا اصطلاح رو افاده میکنه. یه عبارت سر تا سر شما ملاحظه کنید ببینید دوتا اصطلاح رو داره افاده میکنه، ولو حالا متعاطف هم متعاطف باشن اشکال نداره. البته تعریف جامع واحد نیستن، تعریف جامعه ایست که دو تعریف کنار هم جمع شده. حالا این تعریف خواجه هست
یه شیعه شما تعریف کنید یه جنس داره یه تش در واقع این همه برای یه تعریف دو تا جنس داره دو تا تش شده با ما یه جنس یه تش دریه عرض و ساعتی یه جنس تش
البته فصل در سری نیبرده ها لازم آورده بله اینجا الان داره اخذ فی حد الموضوع یا اخذ الموضوع فی حده رو میگه. این دو تا بینید با هم مناسبن، کنار هم جفت بکنیدشون اشکال ندارن. شما الان مشکلتون اینه که این در واقع دو تا تعریفه، چرا یه تعریف جامعه قرار زدی؟ خب دو تا تعریف وقتی کنار هم یه جوری اقرام کردیم شد تعریف جامعه دیگه، یه وقت دو تا تعریف غیر مرتبطه، یه وقت مثلا دو تعریف غیر مرتبطه، خب اینو جمعش کنیم بازم دو تاست، ولی اینو دو تعریف مرتبطن ما بل اشتراک دارن. تعریف صورت قضیه منفصل است. تعریف صورت قضیه منفصل است و قضیه منفصل یک قضیه است. تعریف صورت قضیه منفصل است، قضیه منفصل یک قضیه است. همین یک قضیه داره دو تا مطلب رو افاده میکنه. یک اصطلاح رو با این ادلش افاده میکنه، یک اصطلاح با اون ادلش افاده میکنه. یعنی یک قضیه مرتبطه به همه. ولی شما جداش میکنید، خب بله وقتی جدا کنید میشه دو تا. ولی الان که کنار هم قرار دادیم شده یک. مثلا
تعریف پول آخون هم داخل موصول جایز میده، مثلا تعریف آخون از اون موصول اینه الان قرار در مماحضه به استنباط حکم شرعی اون جمع تنی لازم بیشتر عملی اون جمع
تنی اون البته بله اونم تعریفه تعریف اصول عملیه و ادله شرعی است. حالا بگذاریم اونم بله میشه
با این طرف متناجه قیاس منفارا بود
اون تبیین موضوع بود، تعریف اصلا نبود، تبیین موضوع بود و به مباحثی که در این موضوع مطرح میشه اشاره میشه، تعریف نبود. البته که مناسبت داشت، یعنی بی مناسبت با اینجا نبود، ولی اینجا تعریف، اونجا تعریف نبود. اونجا بحث میکرد که در چه چیزهایی ما لازمه بحث کنیم و چطور اون چیزها با موضوع علم و اصول مرتبطه. یکی ادله شرعی است، یکی هم اصول عملی است. ولی اونجا با لفظ او آورد قضیه منفصله درست کرد، ولی ناظر به تعریفی نبود، ناظر به مباحثی بود که در که مربوطه به موضوع علم و اصول هست. اصلا بی مناسبت نبود. ولی خب بله تعریف موضوع علم اصول یا تعریف اقسام بود، تعریف اقسام علم اصول بود. از این کلام مهم نیست، حالا برفرض که شبیه اینجا باشه. خب توجه کردید که خواجه فرمود این تعریف جامعی که ما آوردیم ذاتی مقدم رو شامل شد، عرض ذاتی اولی رو هم شامل شد، ولی عرض ذاتی که منحصر به اولی نبود. پس ما باید یه تعریف جامعه بیاریم که شامل بقیه عرض ذاتی هم بشه. این تعریف جامعه فقط تونست ذاتی مقدم و عرض ذاتی اولی رو شامل بشه، ولی عرض ذاتی رو که اولی نباشه شامل نشد. اینو سیکار کنیم که تعریف بتونه جامع اون باشه. ایشون باز میگه که باید چیزهایی رو عرض بگیری اون ذاتی عرض ذاتی های دیگه دخالت کنن. یادتون هست ما در جلسه گذشته گفتیم که عرض ذاتی چهار قسمه. یکی اونی که خود موضوع مسئله در تعریفش اخذ میشود، یکی این که جنس موضوع در تعریفش اخذ می شود، مثلا العدد و ناقصون ناقص عرض و ذاتی بود، خود موضوع مسئله که العدد در تعریف ناقص اخذ میشه، یا از ثلاثتون ناقصون، خود ثلاثه در تعریف ناقص، خود ثلاثه که موضوع در تعریف ناقص اخذ نمیشد، جنسش که عدد بود در تعریف ناقص اخذ میشد. یا در مثال سوم میگفتیم الفرد و ناقصون، خود فرد که عارض عدده و موضوع در تعریف ناقص اخذ نمیشد، معروضش که عدد بود در تعریف اخذ میشد. یا در مثال چهارم میگفتیم زوج و زوجه ناقصون، زوج و زوج که موضوع بود در تعریف ناقص اخذ نمیشد، معروض جنس این زوج و زوج، یعنی معروض جنس موضوع در تعریف اخذ میشد. این چهار قسم رو در جلسه گذشته توضیح دادیم مفصل. در این چهار قسم عرض ذاتی ما داشتیم، اولی عرض ذاتی اولی بود، قسم اول که العدد و ناقصون، ناقص برای عدد عرض ذاتی اولی بود چون خود عدد تو تعریفش اخذ میشد. اما ناقص بر اون ستای دیگه، یعنی برای ثلاثه، برای فرد، برای زوج و زوج، عرض ذاتی بود، عرض ذاتی اولی نبود. چرا؟ چون خود موضوع در تعریف اخذ نمیشد. ما یا قبل موضوع در تعریف اخذ میشد، یا معروض الموضوع در تعریف اخذ میشد، یا معروض المقدم در تعریف اخذ میشد. حالا اگر بخوام تمام ذاتی ها رو در تعریفمون جمع کنیم، اینطور میگیم ما یا خذ فی حد الموضوع که میشود ذاتی مقدم، ما یا خذ الموضوع او، ما یا خذ الموضوع او یک، او مقدم الموضوع دو، او معروض الموضوع سه، او معروض و مقدم الموضوع چهار فی حده. که برای اینکه همه اقسام عرض ذاتی بیاد ما عکس میگیریم، یعنی به اون اولین، به اون دومین جمله اکتفا نمی کنیم، یعنی جمله دوم رو ما یؤخذ فی حد الموضوع قرار نمیدیم، ما یؤخذ الموضوع فی حد قرار نمیدیم، ما یؤخذ الموضوع یا سه چیز دیگر فی حده، که با اون سه چیز دیگر اشاره به سه قسم عرض ذاتی میکنیم، سه قسمی که اولی نیستن. به این ترتیب جمله اول ما عرض ذاتی مقدم رو شامل میشه، جمله دوم هر چهار عرض رو شامل میشه. چرا؟ چون جمله دوم اکتفا نکرد به ما یؤخذ الموضوع فی حده، بلکه بعد از ما یؤخذ الموضوع سه چیز دیگر رو اضافه کرد، شد ما یؤخذ الموضوع یا یکی از این سه تا فی حده، اون وقت به هر چهار قسم عرض ذاتی داشت اشاره میشه. خب حالا توجه کنید، پس عبارت اینطوره: فل اول مقدمات و ثانی اعراض و ذاتیت الاولیه، اون جمله اول ذاتی رو که مقدمات موضوع باشن توضیح میده، جمله دوم ذاتی رو که اعراض ذاتی اولیه موضوع توضیح میده، ولی اعراض ذاتی دیگر باقی موندن که در این عبارت جامع نیامدند، اعراض ذاتی دیگر باقی موندن در این عبارت جامع نیامدند. حالا اگر کسی بخواهد اعراض دیگر تعریفی بیاورد که اعراض ذاتی دیگر را شامل بشود، باید این چنین بگوید: و این اریده اگر اراده شود که یجمع جمیع اعراض ذاتیه، یعنی همونطور که ذاتی مقدم در تعریف میاد، تمام اعراض ذاتی در تعریف بیاد، نه فقط اعراض ذاتی اولیه، بلکه همه اقسام اعراض ذاتی در تعریف بیاد. قیله اگر کسی اراده بکند، این چنین باید بگوید: ما یؤخذ فی حد الموضوع، این همون جمله اوله که ذاتی مقدم رو افاده می کرد، در اینجا ما یؤخذ فی حد الموضوع یعنی ذاتی مقدم. بعد عبارت بعدی رو دقت کنید، قبلا داشتیم یؤخذ الموضوع، او یؤخذ الموضوع، پایین یؤخذ الموضوع خط پایین تر فی حده، این فی حده متعلق به یؤخذه. قبلا داشتیم او یؤخذ الموضوع فی حده، حالا میگیم او یؤخذ الموضوع عطف میگیریم، او ما یقدمه او معروضهما فی حده. نمیگیم ما یؤخذ الموضوع فی حده، میگیم ما یؤخذ الموضوع او ما یقدمه او معروضهما فی حده. ما یؤخذ الموضوع فی حده مثل ناقصی که موضوع قضیه یعنی عدد درش در تعریفش اخذ شد. این همه رو گفتم الان، قبلا گفته بودم، حالا دوباره گفتم، دوباره تکرار کردم. ما یقومه یعنی ما یقدم الموضوع، ما یقدم الموضوع رو دیروز در جلسه گذشته ما عبارت از جنس گرفتیم، پس ما یقدم الموضوع یعنی جنس الموضوع. در اونجایی که ثلاثه موضوع ما بود، موضوع رو در تعریف ناقص که محمول بود اخذ نمی کردیم، ما یقدم الموضوع یعنی جنس رو اخذ می کردیم. اما یه قیدی داشتیم امشب هم توضیح بده، یعنی به شرطی که اون جنس اینقدر عام نباشد که از موضوع علم اوسعه بشود، و اگر از موضوع علم اوسعه شد عرض ذاتیش دیگه به درد علم نمیخوره. عرض ذاتی ممکنه باشه ولی به درد این علم دیگه نمیخوره. مما لا یخرج عن العلم الباحث، این داره به همون قیدی که در جلسه گذشته گفته شده بود و در همین جلسه هم دوباره تکرار شد اشاره میکنه، یعنی مقدمی که مما یعنی مقدمی که اینقدر اوسع نباشد که از موضوع علمی که از اون عرض ذاتی بحث میکنه بیرون بره، و الا اگر اون موضوع بخواهد اون مقدم بخواهد اوسع باشد ممکنه عرض ذاتی باشه ولی عرض ذاتی این علم نیست و به درد این علم نمیخوره. این شد دو تا دیگه، یو خزال موضوع فی حد ناظر شد به عرض ذاتی اولی، یو خزال ما یقدم الموضوع فی حد ناظر شد به یکی از اون به یک قسم از اون سه قسم عرض ذاتی که اولی نیستن، او معروض و هما ناظر است به دو قسم دیگر که عرض ذاتی هستند ولی ذاتی اولی نیستن. معروض و هما یعنی معروض الموضوع یک، معروض المقدم دو. عبارت جالبی ها، با معروض ما هر دو رو جمع کرد، چون قسم سوم ما معروض الموضوع بود، قسم چهارممون معروض المقدم الموضوع بود. الان اینجا معروض ما گفته ضمیرش هم به موضوع برمیگرده هم به ما یقدم، اینطور میشه معروض ما یعنی معروض موضوع که موضوع عبارت بود از ثلاثه، معروضش عبارت بود از عدد، یا معروض مقدم موضوع، موضوع عبارت بود از زوج و صوت، مقدمش که جنسش است عبارت بود از زوج، معروض زوج عبارت بود از عدد، وقت عدد رو اخذ میکردیم. این فی حد کما مره یعنی این سپس، این سپس قبلا گذشت که یا خزال موضوع یا خزال مقدم یا خزال معروض الموضوع بر مقدم، که سه قسم است، قسم سومش به دو قسم اشاره میکنه، نظرم میشه چهار قسم، این همه گذاشتن فی حده متعلق به یوخذه، اینطور میشه او یوخذ الموضوع فی حده، او یوخذ ما یقدم الموضوع فی حده، او یوخذ معروض هما فی حده، که این فی حده تکرار اشاره همه. وقتی این یه تعریفش که جامعه همه ذاتی هست، اون تعریف اول جامعه ذاتی مقدم و عرض ذاتی اولی بود، اما این تعریف جامع ذاتی مقدم و عرض ذاتی اولی و عرض ذاتی که مقدم و اولی نیست هست، شامل همه انواع ذاتیات هست. خب خواجه میخواد حرف فخر رو نقل کنه، فخر ادعا میکنه که مصنف بر تعریف ذاتی که از عرض ذاتی، بر تعریف عرض ذاتی که از جانب متأخرین ارائه شده، از جانب متقدمین اراده شده قبول نداره. متقدمین تعریف عرض ذاتی این چنین گفته بودن، مایه و خزل موضوع فی حده، مای خاضر موضوع فیاده که در جلسه گذشته به شسیدی شد گفتیم تعریفیست ناقص اگر مراد از موضوع موضوع مسئله باشه، تعریفیست کامل اگر مراد از موضوع موضوع علم باشه، که قبلا بحثش گذشت. تعریف متقدمین از عرض ذاتی این بود، مای خاضر موضوع فیاده. فخر رازی میخواد بگه که مصنف این تعریف رو قبول نداشت، لذا از این تعریف عدول کرد، تعریف دیگری رو در اول فصل ذکر کرد، یا چون از که تعریفی که مصنف گفت غیر از تعریف متقدمین بود. فخر رازی میگه علتش اینه که حرف متقدمین قبول نداشت. بعد توضیح میده سخت که چرا تعریف متقدمین قبول نیست. این توضیح رو از حکمت مشرقیه ابن سینا نقل میکنه، میگه در حکمت مشرقیه ابن سینا بیان کرده که این تعریف باطله، دلیل باطلانش هم گفته، دو تا دلیل بر باطلانش هم کرده. فخر رازی به اعتماد اون چه که در حکمت مشرقیه ابن سینا آمده ادعا کرده که مصنف در اشارات هم این تعریف متقدمی رو باطل میدونسته و لذا از تعریف متقدمی عدول کرده، تعریف دیگری ذکر کرده. خواجه میخواد عبارت مصنف در حکمت مشرقیه رو خلاصه کنه تا به ما بفهمونه که برداشت فخر رازی درست نیست. این کارهایی که الان میخواد در آینده انجام بگه، فخر میخواد بر مصنف میخواد بر تعریف مقدمه اشکال کنه، اشکالی که اون اشکال رو به مصنف نسبت میده، منطقه اون اشکال در اشارات نیمده، در حکمت مشرقیه آمده و به کمک اون اشکال میخواد بیان کنه که مصنف در این اشارات هم اگر از تعریف قدما عدول کرده به خاطر اشکالی بوده که در تعریف قدما وارد. بعد خودش تعریف ارائه میده خود فخر، که حالا این مباحثی که بعدن عرض میکنن. خواجه میخواد دفاع کنه، چون خواجه اشکال بر تعریف متقدمی نکرد، اشکال کرد که جامعه افراد نیست، ولی گفت اگر مراتون از موضوع علم باشه اشکال نداره، تعریف درسته. خواجه میخواد از این تعریف تقریبا دفاع کنه، حرف حکمت مشرقیه رو نه به این عبارت بلکه به خود صورت خلاصه نقل میکنه و بعدا به کلمات فخر میپردازه. ما دیگه چون به اون مباحث ظاهرا نمیرسیم دیگه اون قسمت رو عرض نمیکنم. الان میخوام حرف فخر رو بخونیم. قبل از این که حرف فخر رو بخونیم مصنف یه خط رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه که به نظر میرسه که به نظر میرسه این مقدمه به هیچ جا بند نیست، نه به قبل نه به بعد، اینه کلام کاملا بی ارتباط به نظر میرسه، نه به قبل ارتباط داره نه به بعد ارتباط داره. ولی بعد از این که نقل قول حکمت مشرقیه رو خواجه شروع کرد معلوم میشه که این عبارت که به نظر میرسه بی ارتباطه خیلی مرتبطه و ما به این عبارت احتیاج داریم. این عبارت حرفای ابن سینا در حکمت مشرقیه رو کاملا روشن میکنه. مصنف مقدمه به عنوان مقدمه بر مقدمه نقد کلام فخر این مقدمه رو میاره، این عبارت رو میاره، این عبارت رو ذکر میکنه تا ما رو آماده کنه برای ذکر کلمات حکمت مشرقیه و دفع اشکال فخر. مقدمه چیه؟ مقدمه رو عرض میکنه که الان به نظرتون میشه اینجا بیفایده است ولی بافایده است، یه خورده صبر کنید ارتباطش معلوم میشه. پس شدن به محضی که کلمات حکمت مشرقیه رو میخونید میدونید همین مقدمه است که خواجه اینجا گفته. این مقدمه خلاصه اینه که ما در بعضی تعریف ها مخزن رو مخزن معرف رو در تعریف اخذ میکنیم، در بعضی تعریف ها ما موضوع معرف رو یعنی اون که موضوع قرار گرفته برای معرف در تعریف اخذ میکنیم. محمول ما در هر صورت معرف ماست. بله اشتباه گفتم، محمول در هر صورت ذاتیه، محمول در هر دو صورت ذاتیه. یک بار موضوع رو در تعریف محمول اخذ میکنی، اون وقتی که ذاتیمون یعنی عرض ذاتی محمولمون عرض ذاتی باشه. یک بار محمول رو در تعریف موضوع اخذ میکنی، اونجایی که محمولمون ذاتی مقبل باشه. به عبارت روشن‌تر گاهی مقدم رو در تعریف اخذ میکنیم گاهی موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم. اونجا که مقدم در تعریف اخذ میشه تعریف ما تعریف طبیعیه، یعنی باید مقدم نقص میشد. طبیعت هر تعریفی این چنین است که مقدمات معرف رو اخذ کند و از طریق مقدمات معرف رو افاده معرفی کند. طبیعت تعریفی اینه، پس یه امر طبیعی است. اما اونجایی که موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم، در حالی که موضوع مقدم نیست، ما الان تعریف رو از طریق چیزی که مقدم و معرف نیست میخوام بیان کنیم، شیء رو میخوام از طریق غیر مقدم معرفی کنیم. اینجا میفرماید این تعریف ما اضطراریه، یعنی از باب اضطرار ما موضوع رو اخذ کردیم، نه اینکه طبیعت تعریف اقتضا کند اخذ این موضوع رو. طبیعت تعریف اقتضا میکنه اخذ مقدمات رو. اخذ موضوع اگر میشود از باب اضطراره. از باب اضطرار یعنی چی؟ یعنی این محمول یه جوری به موضوع ارتباط داده شده. مثلا گفته شده مناسبت. مناسبت مال چی؟ بالاخره مناسبت مقدار، مناسبت عدد یا مناسبت کم. چون محمول جوری آمده که به موضوع مرتبط شده، ما در وقت تبیین محمول موضوع رو بیاریم. حالا اگر محمول رو ما محمول قرار ندادیم، این مساوات رو محمول قرار ندادیم، ماهیت مساوات رو خواستیم بفهمیم، نه کار به مقدار داشتیم، نه کار به عدد داشتیم، نه کاری به کمیت داشتیم، خواستیم بفهمیم مساوات یعنی چی؟ در مثال موضوع در تعریف نمیاد. نمیگیم مقدار اون کذا، میگیم مساوات یعنی برابری. مثلا اصلا موضوع در تعریف نمیاریم. اگر بخوایم ماهیت یک شی رو بیان کنیم، ماهیت این اعراض رو بیان کنیم، اصلا سراغ موضوع نمیگیم. ولی چون این اعراض بر معروضات عارض شدن و به موضوعات مرتبط شدن، ما از باب ناچاری برای فهمیدن این ارتباط موضوع در تعریف میاریم. چون مناسبت مربوط شده به مقدار، ما از باب ناچاری مقدار میاریم که بفهمونیم این مناسبت مناسبت مقداریه، یا از باب ناچاری عددی میاریم تا بفهمونیم که این مناسبت مناسبت عددیه. ولی اگر خود مناسبت یا خود مساوات رو خواستیم معنا کنیم، احتیاجی به اخذ موضوع نداریم. پس موضوع را که اخذ میکنیم از باب اضطراره، نه اینکه طبیعت تعریف اقتضا کند اخذ موضوع را. طبیعت تعریف اقتضا میکند اخذ مقدمات را، نه اخذ موضوع. این یه مسئله است که الان مقدمه گفته میشه، الان ازش استفاده نمیکنیم، ولی بعدا قابل استفاده است. وعلم ان اخذ المقدمات فی الحد اخذ طبیعی. اخذ مقدمات معرف در حدی که برای معرف میاریم یک نوع اخذ طبیعی است. یعنی طبیعت تعریف اقتضا دارد که ما مقدمات رو درش اخذ کنیم، ولی اخذ موضوع فیه یعنی در حد اضطراریه، اخذش اضطراری. خب حالا قال الفاضل الشارع عرض میکنم، به نظر میرسه که مرتبط با این عبارت نیست، به ظاهرم همینطوره، خیلی مرتبط نیست، ولی بعدا مرتبط میشه. فعلا ما کلام فاضل شارع رو بیان میکنیم. اون ابتدای کلام برای همون توضیحی رو که از خواهی ارز میکنم میگه مصنف عبارتی رو که متقدمین در تعریف ذاتی گفتن نپذیرفته و لذا در این فصل از اون تعریف متقدمین عدول کرده و تعریف دیگری ارائه داده. تعریف متقدمین این بود که عرض ذاتی عرضیست که یا خزال موضوع و فیحته. تعریف مصنف این بود عرضی است که یلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیت الموضوع، که تعریف مصنف با تعریف متقدمین فرق می‌کرد. علت و عدول این بوده که تعریف متقدمین باطله. چرا باطله؟ به دو دلیل که دلیلش بعدا می‌خونیم. قال الفاضل الشارع فی تعریف العرض الذاتی به اخذ الموضوع فی حده و هذه. دقت کنید، این به اخذ الموضوع متعلق به تعریفه، نقول قول نیست. و هذهی عبارت المتقدمین تا آخر نقول قول فخره. قال فخر رازی در کجا گفته؟ در چه بحثی گفته؟ در تعریف کردن عرض ذاتی به این تعریف، یعنی به اخذ الموضوع فی حده که قدما این تعریف کرده بودن، تعریف عرض ذاتی به اخذ الموضوع فی حده که تعریف قدما بود، فخر رازی درباره این چنین تعریفی قال و هذهی عبارت المتقدمین، گفته این تعریف عبارت متقدمین است که اورد شیخ فی الشفا، در شفا مصنف این تعریف رو ذکر کرده و تبعه مقلدت المتأخرین کسانی که مقلد متأخرینن، که مقلد شیخ شدن، اینا هم این تعریف رو ذکر کردند، ولی همین شیخی که این تعریف رو در شفا ذکر کرده بیانه در حکمت مشرقی بطلان ها، یعنی بطلان هذه العبارت رو، این عبارت رو که عبارت متقدمین است و برای تعریف عرض ذاتی آوردن، شیخ در حکمت مشرقی باطل کرده، به دو دلیل باطل کرده. دلیل ها سمت کنید، من کلام فخر رازی تا آخرش میخونم میشه سر اقولو که کلام شیخ کلام خاجست نیست. بله، دلیل اول بر بطلان این تعریف، موضوع یک ماهیتی داره، یه وجودی داره. مثلا وقتی میگیم که العدد و ناقصان، موضوع عبارت از عدد، محمولم که عرض ذاتیست عبارت از ناقصه. حالا ما میخوام عدد رو که موضوع است در تعریف ناقصی که محموله و عرض ذاتی عکس کنیم. موضوع ماهیتی داره که با ماهیت محمول فرق میکنه، وجودی داره که با وجود محمول فرق میکنه. پس موضوع به کلیته با محمول فرق داره. چیزی که به کلیته با محمول فرق داره چطوری میتونه معرف محمول بشه؟ چطوری میتونه در تعریف محمول عکس بشه؟ این ارتباطی به محمول نداره، نه ماهیتش مرتبطه به ماهیت محموله، نه وجودش مرتبطه به وجود محموله. چه ربطی به این عرض ذاتی داره شما در تعریف بخشش میکنید؟ این اشکال فخره. با اون مقدمه که گفتیم اشکال روشن میشه. ما اخذش کردیم نه این به عنوان این که طبیعیست اخذش، به عنوان استرار اخذش کردیم، چون خواستیم ارتباط این محمول با موضوع رو افاده کنیم. حالا من به این جواب کار ندارم، فقط این تیکه رو اضافه کردم که بدونید این مقدمه رو ما بی جهت فکر نکردیم، یعنی خواجه اون یه خط رو بی جهت فکر نکردیم. اشکال فخری نه، من دوباره اشکالش رو تبیین میکنم، کاری به اون دفاع خواجه ندارم. اشکال فخری اینه که شما موضوع رو در تعریف عرض ذاتی عکس میکنید، این موضوع چه ربطی با عرض ذاتی داره که شما در تعریف عکس میکنید؟ نه ماهیتش با ماهیت عرض ذاتی شرکت داره، شباهت داره، نه وجودش شباهت داره. خب چیزی که نه به ماهیتش و نه به وجودش مرتبط هست به عرض ذاتی چگونه در تعریف عرض ذاتی عکس میشه؟ پس این که میگید ما یؤخذ الموضوع فی حد غلطه، معنیش اینه که ما یؤخذ یه امر بی ارتباط در حد یه امر بی ارتباط. خب امر بی ارتباط که در حد امر بی ارتباط عکس نمیکنن، پس این تعریف شما شده غلطه. غلطیه این اشکال اول. بله، بیان مصنف در حکمت مشرقیه بطلان این عبارت رو به این بیان، و ان الموضوع به ماهیتی و وجودی متمیزتا عن ماهیت العرض و وجودی، یعنی موضوع هم ماهیتش از ماهیت عرض ذاتی جداست، هم وجودش از وجود عرض ذاتی جداست. فکیفه یو خضو این چنین جدایی در حد اون عرض ذاتی، این دوتا شرط هم جدان، چرا یکی رو در حد دیگری عکس میکنی؟ دو چیزی که به هم مرتبطن میتونه یکی معرفی دیگری قرار بگیره، دو چیزی جدایی هستن که نمیتونه یکی معرفی دیگری قرار بگیره. این اشکال اول. بله، وجودشون موضوعش که مسلم جداست، وجود هر شخصی جدای از وجود دیگه است، وجودشون جداست. یه وجود رابط، نه یه وجود رابط بینشون برقرار میکنید، وجودشون جداست. یعنی وجود موضوع جداست، وجود محمول هم جداست، منتها شما در قضیه یه وجود ربطی بین این دو تا میارید. وجود ربطی چه آوردید؟ وجود ربطی که میارید اون وقت یه ارتباط خارجی بینشون میدید، ولی خود وجود ها اصلا جداست. البته شما در وجود ربطی که اشاره میکنید همون اصطلاحیست که خواجه داره میگه. خواجه میگه وقتی محمول رو بر موضوع توهم کردی، یه جور ارتباط این محمول رو به موضوع دادی، یعنی محمول رو به موضوع ارتباط دادی. من در ضمن تعریف اگر خواستی محمول رو خودش رو معنا کنی، خب بله موضوع در تعریف نمیاری، اما اگر خواستی خودش رو مرتبطاً به موضوع معنا کنی، موضوع باید تعریف بیاد. این شما که میگید حمل است و فلان، بله در صورتی که حمل رو رعایت کنی، یعنی ارتباط محمول به موضوع رو رعایت کنی، این موضوع باید در تعریف بیاد و در تعریف آمدنشان اضطراریه نه طبیعی، که این دیگه بعدا بیان میشه انشاءالله، اینا بعدا توضیح داده میشه، فعلا ما داریم اشکالات فقه رو میخونیم. اما اشکال دوم، عرض ذاتی در چه چیزی وابسته به موضوع است؟ در ماهیتش یا در عرضیتش؟ در ماهیت وابسته نیست، سواد، حالا عرض ذاتی نباشه هر عرضی، ماهیت سواد وابسته به ماهیت جدار نیست. اگر سواد بخواهد عارف سواد محتاجی به جدار است، ولی خود ماهیت شما تو ذهن متصور میکنیم اصلا نه جداری لازمه نه هیچی، خود سواد یه ماهیتی داره جدا معنا میشه، پس در ماهیتش محتاج به موضوع نیست، در عرضیتش محتاج به موضوعه. این اگر بخواهد عارف شود موضوع میخواهد، ولی ماهیتش که بخواهد محقق بشه موضوع نمیخواد. ما ماهیتش رو در ذهن متصور میکنیم و هیچ ارتباطی به موضوع احساس نمیکنیم. در خارج هم اگر نمیخواست عارف بشه و وجود خارجی پیدا کنه، اگر این ماهیت میتونست در خارج مستقلن وجود بگیره بازم احتیاج به موضوع نداشت، چون در خارج نمیتواند وجود بگیرد مگر عارضاً، پس در وجود عرضی یعنی در عرضیتش احتیاج دارد. خب این درست؟ عرض ذاتی در ماهیتش احتیاج ندارد، در عرضیتش احتیاج داره. خب این مطلب درست. مطلب بعدی، شما وقتی میخواد عرض ذاتی رو تعریف کنید، ماهیتش رو تعریف میکنید یا عرضیتش رو؟ ماهیتش رو تعریف میکنید نه عرضیتش رو، یعنی همونی رو تعریف میکنید که موضوع احتیاج نداره، نه اونی رو که موضوع احتیاج داره. اگر اونی رو که به موضوع احتیاج نداره تعریف میکنید، چرا موضوع تو تعریف بخش میکنید؟ شما دارید چیزی رو تعریف میکنید که موضوع احتیاج نداره، خب چرا تو تعریف موضوع بخش میکنید؟ اگر عرضیت رو میخواستید تعریف کنید، خب مناسب بودید موضوع رو تعریف اخذ کنید، اما شما که نمیخواد عرضیت رو تعریف کنید، میخواد ماهیت رو تعریف کنید و ماهیت این عرض احتیاج به موضوع نداره، پس موضوع در تعریفش اخذ نمیشه. این هم اشکال داره. و ایزن الاعراض و غیر متعلقت به ماهیاتها به موضوعاتها، این به موضوعاتها متعلق است به غیر متعلقه، ولی به ماهیاتها متعلق به این نیست. موضوع ماهیتشان، به ماهیت هم ماهیتشان، این اعراض، اعراض ماهیتشون متعلق به موضوعات ها نیست. عبارت میخوام معنا بکنم، غیر متعلقت به ماهیت ها، به ماهیت رو متعلق به غیر متعلق نگید، نگید متعلق به ماهیتشون نیست، نگید به ماهیتشون متعلق به موضوعاتشون نیستن، به ماهیت ها رو جلو معنا کنید، جلو معنا کنید. اعراض به ماهیت ها غیر متعلقت به موضوعات ها، اینطور معنا کنید عبارت خوب معنا میشه. اعراض به عنوان ماهیتشون، به حیث ماهیتشون، اعراض به حیث ماهیتشون وابسته به موضوعاتشون نیستن، به حیث عرضیتشون وابستن. ایزن اعراض به ماهیات ها، من به ماهیات ها جلا معنا میکنم، اعراض به ماهیاتشون یعنی به حیث ماهیاتشون متعلق و وابسته به موضوعاتشون نیستن، بلکه تعلق این اعراض به موضوعاتشون لعرضیت ها، به خاطر عرضیت این اعراضه، یعنی چون میخوان عارض بشن وابستن، نه چون چنین ماهیتی دارن. و هیه من لوازمه ها، هیه یعنی این عرضیت از لوازم اعراض است، نه ماهیت اعراض باشد، در حالی که شما میخواد ماهیت رو بیان کنید، نمیخواد لوازم این اعراض رو بیان کنید، میخواد ماهیت این، ماهیات این اعراض رو بیان کنید، نه لوازم اعراض رو که عرضیته. اگر میخواستید لوازم اعراض رو که عرضیته تعریف کنید، خب ناصر بودید موضوع در تعریف اخذ کنید، اما حالا که دارید ماهیت این اعراضها رو میآورید نه لوازمشون رو، چون در ماهیات احتیاجی به موضوع ندارن، جا نداره که موضوع در تعریف اخذ کنیم. نهاتی که این چی شد؟ وحی یعنی عرضیات از لوازم این عرازن، و شما لوازمی که تعریف نمی کنید، شما دارید ماهیات رو تعریف میکنید، اونی که داره تعریف میشه محتاج به موضوع نیست تا در تعریفش موضوع بیاید، اونی که محتاج به موضوع است یعنی لازم یعنی عرضیت، اون که تعریف نمیشه. از شما در تعریف عرض چرا موضوع رو میگنید؟ این هم اشکال دیگون برده بسن. اگر تعریف
کرد به وجوداتها
بسن عرض خیلی متعلقات به وجوداتها؟
نه تعلقها به
موضوعاتها خواهم میدید. یعنی شما میفرمود بگید بل تعلق ها به حال وجودات حال خارجی یا که وجودات عرضی است، وجودشون وجود عارضی است، چه بگیم وجودات ها وجودات حال عارضی است چه بگیم لعرضیت ها فرق نمی کنه. ولذالک فخر رازی داره میگه ولذالک، یعنی به خاطر این دو اشکالی که بر تعریف متقدمین وارد میشود، عدل الشیخ انتل کر عباره، یعنی عبارت متقدمین فی هذا الکتاب که کتاب اشارات در شفا عدول نکرد، در شفا همین عبارت متقدمین گفت، در حکمت مشرقیه برش اشکال کرد، حالا در اشارات از این عبارت متقدمین که مبتلا به اشکال عدول میکنه الا ما ذکر به همون تعریفی که خودش در صدر فصل گفت که گفت عرض ذاتی ما یلحق الموضوع من جوهره و ماهیته. خب این اشکال فخر بود، یک بخش از کلمات فخر بود که در این بخش ایشون توضیح داد که مصنف از تعریف قدما عدول کرد و به تعریفی که خودش گفت پرداخت. علتش هم اینه که تعریف قدما به دو اشکال مبتلاست، دو اشکالی که ابن سینا در حکمت مشرقیه گفته. این مطلب رو که ذکر میکنه بعد میگه که تعریف جامعی که میتواند هم ذاتی مقدم رو شامل شود هم عرض ذاتی رو شامل شود، این دوتاییست که من میگم. دو تا تعریف جامعه ذکر میکنه، همون دو تعریف جامعه که عرض کردم با یک جمله هر دو ذاتی رو افاده میکنه، مثل خواجه نیست که با دو جمله ذاتی ها رو افاده کرده، ایشون با یک جمله افاده میکنه. جمله اولش اینه ما یحمل علی الشیء لما هو هو، محمولی که بر موضوع هم میشود به خاطر اینکه این موضوع این موضوع است. حالا ببینید هم مقدم رو شامل میشه هم عرض ذاتی رو، مقدم بر موضوع هم میشه، یعنی حیوان بر انسان هم میشه چون انسانه، چون انسان انسانه حیوان بر انسان میشه، این برای مقدم. عرض ذاتی تعجب بر انسان هم میشه چون انسان انسانه، تعجب عرض ذاتی بود دیگه، تعجب بر انسان هم میشه چون انسان انسانه. پس میبینید که هر دو محمول، چه ذاتی مقدم چه عرض ذاتی، بر موضوع دارن هم میشن چون موضوع این موضوعه، یه واسطه دیگه نمیخواد، فقط بخاطر این موضوع، چون موضوع انسان است ذاتیش که حیوان است برش هم میشه، چون موضوع که انسان است عرض ذاتیش که تعجب برش هم میشه. پس با یک تعریف هر دو ذاتی رو افاده کردیم، هم ذاتی مقدم رو هم ذاتی عرض ذاتی رو.
این اولی
بله؟
عرض
ذاتی اولی بله آمد فقط سمت جعل، یعنی جعل الفاضل و شاره، رسمی رو که جامع باشد، رسمی رو که جامع باشد، یعنی هم ذاتی مقدم رو شامل بشه هم عرض ذاتی شامل بشه، بناءً علیه، یعنی بنابر اون تعریفی که مصنف در این کتاب آورده، چون در این کتاب گفت یلحق العرض ذاتی ما یلحق الموضوع من جوهرهی و ماهیته، یعنی ما یلحق الموضوع لما این که موضوع موضوع است، لجوهرهی و ماهیته، یعنی همین دیگه، یعنی لما این که موضوع موضوع است. با توجه به این تعریفی که مصنف در این کتاب آورده، فخر رازی دو تا تعریف و دو تا رسم جامعش ارائه داده، جعل رسم جامعه رو بناءً علیه، یعنی بنابراین تعریفی که مصنف در این کتاب آورده، یعنی با توجه به تعریفی که در این کتاب آورده رسم جامعه رو این دوتا قرار داده. یک همین اشاره کتاب اشاره، یک ما یحملو، یعنی ما یعنی عرض ذاتی، یعنی ذاتی، نه عرض ذاتی، ذاتی محمولی است که حمل می شود بر شی، یعنی بر موضوع، لما هو و هو، یعنی لما این که این شی این شی است، چون این شی این شی است، این محمول برش حمل می کنیم. توجه می کنید که هم محمولی که ذاتی مقدم است در موضوع، به خاطر اینکه موضوع موضوع است هم میشه، هم محمولی که عرض ذاتی است در موضوع به خاطر اینکه این موضوع این موضوع هم میشه. پس این تعریف جامع هر دو ذاتی ها میشه. دوم، تعریف دوم، هوالذی یعنی ذاتی، الذی امریست که یقتضیه شی به ما هو به هو، یقتضیه شی به ما هو به هو، یعنی موضوع او را اقتضا میکند. ذاتی چیزیست که شی او را اقتضا میکند. این یه مقدمه میخواد که از اون مقدمه بفهمیم که این عبارت جامع هر دو ذاتیه. و اون مقدمه اینه که هم علت معلول رو اقتضا میکند، هم معلول علت رو اقتضا میکند. نکه بینشون تلازمه، علت و معلول بینشون تلازمه دیگه، چون بینشون تلازمه هم این اون اقتضا میکنه هم این اون اقتضا میکنه. پس هم معلول اقتضا میکند علت رو، هم علت اقتضا میکند معلول رو، این وجود تلازم بین هما. حالا که چنینه، وقتی میگیم هوالذی یقتضیه شی، یعنی یقتضیه موضوع، اگر اون شی مقزن باشد، مقزن را شی یعنی ذل مقزن که ذل ذاتیش اقتضا می کند از باب اقتضا کردن معلول علت، چون اجزاء ماهیت که مقزماتن علت ماهیت هست، اجزاء ماهیت علت ماهیت هست. پس اگر میگیم که این شی یعنی ماهیت اقتضا میکند این محمول یعنی مقدم ذاتی را، از قبیل اقتضای معلول للعلت، چون اجزاء معلول هست، ماهیت معلوله، اجزاء مقدم هم در علت هست. اگر ماهیت اقتضا میکند ذاتی را که مقدم است، از این باب است که ماهیت معلول است و این ذاتی ها علت هستند و معلول علت را اقتضا میکنه. اما اگر ذاتی یعنی عرض ذاتی، عرض ذاتی لازم اون معروضه و معروض ملزومه، ملزوم میشود علت، لازم میشود معلول، و اگر این شی که ملزوم است و معروض است اقتضا میکند این عرض را، از باب اقتضای علت است للمعلول. این یقتضیه در این تعریف دوم دو جور معلوم میشه، یا هوالذی ذاتی، ذاتی چیزی است که شی یعنی ذاتی او را اقتضا میکند، چون این ذاتی ذاتی است. چطور اقتضایی؟ اگر ذاتی مقدم باشد، شی این ذاتی را اقتضا میکند از قبیل اقتضاء المعلول للعلت. اگر این شی معروض باشد، اگر شی معروض باشد نه ذاتی، معروض باشد، اقتضا میکند اون عرض ذاتی را از قبیل اقتضاء علت للمعلول. پس چون اقتضا دو نوع دارد و هر دو نوع اش را در این عبارت اراده میکنیم، عبارت می شود جامعه هر دو نزاکی. نه، اقتضا رو در معنی خودش اقتضا، اقتضا رو در نه ما اقتضا رو داریم دوتا می کنیم. اقتضا در معنی خودش به کار رفته، منتها دو مصداق داره، نه در دو معنا به کار بردیم. اقتضا در معنی اقتضا است، اقتضا دو معنا ازش اراده نشده. استعمال لفظ در اکثر از معنا اینه که ما یه لفظ رو بگیم دو معنا اراده کنیم، در حالی که ما در اینجا یه لفظ رو که اقتضا است گفتیم یه معنا اراده کردیم. مثلا این یه معنا دو طرف داره، یک بار اقتضای این طرف لی این طرفه، یک بار برعکس اقتضای این طرف لی این طرف، ولی در هر دو اقتضا است. طرفه این اقتضا رو متعدد قرار دادیم، دو جور قرار دادیم، نه خود اقتضا رو. پس لفظ در دو معنا به کار نرفته، در یه معنای اقتضا به کار رفته. این اقتضا گاهی این دو طرف رو داره، گاهی اون دو طرف رو داره. این اسم لفظ در اصل معنا نمیشه، درست اشکال نداره. او هوالذی یعنی ذاتی، امریست که او را شی اقتضا میکند. شی یعنی موضوع. حالا این موضوع یه وقت ذاتیه، یه وقت معروضه. به ما هو به هو، یعنی چون این شی این شی است، اون ذاتی رو اختزا می کند. این شی چون شی است مقدم رو اختزا می کند از باب اختزا کردن علت معلول علت. این شی چون معروض این عرض ذاتی است، این عرض ذاتی رو اختزا می کند از باب اختزا کردن علت معلول. قال و ذالک، ذالک توجه کنید، قال این فخر رو بید و ذالک یعنی جامع بودن این تعریف دوم. تعریف اول رو توضیح نمیده که چطوری جامعه، اون روشنه. تعریف دوم رو توضیح میده که چطوری جامعه. قال و ذالک یعنی جامع بودن این تعریف دوم به این جهت است که ماهیت چیز ذاتی است، اقتضا می کند مقدمات خودش را که ذاتی مقدمن به نحو اقتضای معلول علت را. و اعراض ذاتیه که معلول اون معروضند و تختزی، نه یعنی تختزی اون ماهیت و تختزی اون ماهیت که معروض است، اعراض ذاتیه را از باب اقتضای علت معلوم شد. که نه توضیح داده شد، روشن شد. ماهیت که همون شیء است، همون موضوع است، یک بار مقدمات رو اقتضا می کند از باب اقتضای معلول علت، اون مقدمات می شن ذاتی. یک بار این ماهیتی که معروض است عرض رو اقتضا می کند از باب اقتضای علت للمعلول، این عرض می شن ذاتی. پس در هر دو ذاتی ماهیت اقتضا کننده است، منتها یک بار از باب این که معلول داره اقتضا میکنه علت رو، یک بار از باب این که علت داره اقتضا میکنه معلول. ولی علی حال ماهیت اقتضا کننده است و اون که اقتضا میشود ذاتی است. حالا یا ذاتی مقدم است یا عرض ذاتی است. میبینید با همین تعریفیشون هر دو ذاتی رو افاده کرد. از تعریف اولش هر دو ذاتی رو بیان کرد، تعریف دومشون هر دو ذاتی رو بیان کرد. اینم حرف وقت ان شاء الله برسیم به حرف خاطره.